لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أقدائهم نتبرأ إلى الله. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه سروران گرامی، همکاران بزرگوار، و عذرخواهی میکنم از فردم فرد حاضرین در جلسه، مخصوصا از سروران عزیزم حجج اسلامی که در جلسه حضور دارم، آقای صادقی عزیزم مدیریت محترم حوزه علمی ابوطالب، و سروران دیگه. همه معلم هستید، ما شاگرد و علاقه مند به علم انشاءالله، و این گفتگو امیدواریم که مفید باشه، وقت شما رو ضایع نکنیم. به روان و روح شهدای عزیز انقلاب اسلامیمون، شهدای مدافع حرم، که این ایام سر سفره اونها بیشتر احساس پیروزی و ظفر میکنیم، روح مطهر امام هم شاد باشند و شهدای عزیز منطقه هفته صلوات جلیل ختم بفرمایید. خیلی بدون مقدمه من وارد بحث میشم که قصد ندارم وقتتون رو بگیرم و تصدیق بکنم. قویگن معتقدم تفسیر و تحلیل رخدادهای جامعه اصلش و درستش آن است که توسط دین و قرآن و منابع دین صورت بگیره، بدون پرده پوشی و بدون رو در بایستی عرض میکنم. به هیچ عنوان عقیده ندارم که تحلیل سیاسی باید یک تحلیل غربی و با استفاده از دستگاه های فکری غربی باشد که ما به اونها اعتقاد نداریم و اونها رو سکولار میدونیم. اون چه که در جامعه اتفاق میفتن اگر با موازین قرآن و اطرنس و عقل که منابع دین هستن تحلیل بشن، این میشود یک تحلیل درست دینی که خداوند متعال از این راه گذر ما رو خواسته که در صراط مستقیم حرکت بکنیم. اما متاسفانه الان ما نمازمون رو پشت یک عالم میخوانیم، عالم دینی، آخرتمون رو از او سوال میکنیم، بعد به مسائل دنیایی که میرسن میبینید که به شرق و غرب متوسل میشیم و این غذاهای ناسالم متاسفانه سیاسی به خورد جوانهای ما داده میشن. البته معلومه که واضح من ارزم این نیست که همه اونهایی که عالم دینی هستن توان تحلیل سیاسی اسلامی رو دارن، اما اگر قرار جایی ما دوا و درمان رو پیدا بکنیم، شفا و رحمت رو پیدا بکنیم، قرآن است. هو شفاءٌ و رحمتٌ للمؤمنین. اما موضوع صحبت این که از کلام در تمام مسائل سیاسی نظرم این است و به نظرم هم میاد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نظر شریفشون این بوده است، خصوصا در رابطه با همین مسئله موضوع نهده ای که ما نهنفی هست، میخواییم حالا صحبت بکنیم. دستگاه تحلیلی ما دستگاه دین است، یعنی اون که بنده میخوام بگم آقا مثلا فلان کسک با پای راست یا چپ وارد این اتاق شد، آیا این درست است یا غلط است، آیا این خوب است یا بد است، این رو ما به قرآن ارائه میدیم. یه روایت از امیرالمؤمنین و رسول اکرم علیه السلام از هر دو این روایت رسیده، مخصوصا از امیرالمؤمنین. حضرت میفرماید اذن تو بسد علیکم الفتن، وقتی که فتنه ها مشتبه به سمت شما میان، ببینید همین امر امروز ماست دیگه، اذن تو بسد علیکم الفتن، فتنه ها به سمت شما میان، کردت المسلمه مثل پاره های شب، این علیکم بالقرآن، بر شما باد به سمت قرآن. ممکن است که کسی بگه آقا اینجا قرآن رو گفته عترت رو نگفته. خب واضحه، پیغمبر اکرم فرمودن قرآن و عترت هرگز از هم جدا نمیشن. این قرآن قرآن بی عترت نیست، اون عترت عترت بی قرآن نیست. اینا در هم، اینا ادامه هم هستن، مکمل و متمم هم هستن، بلکه یک روح واحد دارن. بنابراین حالا که فتنه آمده، همه میگن آقا نوه دی فتنه بود، آقا سال 88 فتنه بود، فتنه بود. خب فتنه رو چه کنیم؟ قبا رو چجور بنشونیم؟ ان علیکم بالقرآن، به قرآن مراجعه کنید، درست میشه، حل میشه. همینجا باز یک واژه‌ای رو براتون ترجمه بکنم. در آیات قرآن، معلمین عزیز، خواهران بزرگوار، برادران عزیز، ما در قرآن کریم سوره عنکبوت داریم، می‌فرماید که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. ما فکر کردیم شما بیایید بگید ما ایمان آوردیم، ما دیگه با شما کاری نداریم، و هم لا یفتنون، شما رو به فتنه نخواهیم انداخت. آیا اینجور گمان می‌کنی؟ احسب الناس، آیا فکر می‌کنی همین که بگید ما حزب الله هستیم، همین که بگید ما طرفدار شهدا هستیم، همین که بگید ما بسیجی هستیم، همین که بگید ما مرید امام هستیم، ولایت مدار هستیم، و هم لا یفتنون، آیا به فتنه نخواهید افتاد؟ چرا؟ همه خواهید افتاد، منتها هر کسی به اندازه خودش. بعد واژه فتنه چی است؟ توجه بکنید، واژه فتنه این است، وقتی حالا شما معلمید کار راحت تره، هم یه اشاره من بکنم ردشم. شما وقتی آهن رو در کوره قرار میدین، ناخالصی های او میسوزه و از بین میره، یعنی میسوزد. اولا این سوختن باعث پالایش است، ثانیا اونی که ناب، آهن ناب از این کوره میاد بیرون، این میشه اون آهنی که از اون ناخالصی ها که حالا میگن کربونه، مثلا این کربون از بین میره، آهن خالص میاد بیرون، این آهن به دربار. در رابطه با طلا هم همینه، در رابطه با عناصر دیگه هم که بعضا توی کوره میفرستن همینطور هست. فتنه به این میگن، دقت کنید، فتنه به این میگن. فتنه یعنی گداخته شدن و پالایش شدن. ممکنه یک کسی برد گداخته بشود، از اون بارم بیرون نیاد، به سوزو از بین بره. اگر آمد، بله، از فتنه سربلند بیرون آمده. بنابراین واژه فتنه این است که وقتی یک کسی وارد یک عرصه سوزناک بسیار مهلکی می شود و از اون بر سالم بیرون میاد، این می شود اون طلای ناب، این می شود اون آهن ناب که به درد اون کاری می خورد که باید ازش استفاده بشه. این هم دو تا مطلب. مطلب دیگر که خدمتون عرض میکنم، خیلی هم با مصداق خدمتون عرض میکنم و دیگه بعد از 7 سال از این حادثه باید صراحتاً وارد این قضیه بشیم، این است که عزیزان، ما هم روایت داریم، هم این مثل عملی و روانشناسی خودتون هم تجربه کردیم. میگه که حب و شی یومی و یوسم، محبت این چیز وقتی در انسان بیش از حد میشود، انسان کور و کر میشود. یومی و یوسم، هم کور میشه هم کر میشه. این در رابطه با حب نیست، فقط در رابطه با بغض هم هست، هر دو آمده، بغض و شیطونی و یوسم. گاهی وقتا شما اینقدر عصبانی میشین، بچه‌ای که خیلی دوستش دارید زیر دست و پا لهش میکنی، بعدن هم پشیمون میشی، ولی اون لحظه عصبانی هم دیگه سرگیر کبیر نمیشناسی، داری یک کاری انجام میدی که عقل کلن زائد شد. هم محبت بیش از حد، هم بغض بیش از حد، هر دو آسیب رسان است. هر دو اگر خدای نکرده از محور عقل و شر خارج بشه، این انسان رو به صراط غلط میبره، به راه غلط میبره. این یکی از مهمترین مسائل بود بزرگم آقا تو این قضیه که اتفاق افتاد. امروز هم مثل دیروزه، دیروز هم مثل پری روز بود، امروز هم که ما اینجا نشستیم همینطور، بنده که در خدمت شما هستم، شما یا ما همه در آتیه این روال رو خواهیم داشت. گاهی اوقات انسان به یک کسی علاقه دارد، بعد میبینید که خطاهای او را نمیبیند و خوبی های او رو بزرگتر از اون چه که هست میبیند. از یکی عصبانی است، بدی های او رو نمیبیند و بدی هاش رو بدتر از اون چیزی که هست ازش متنفر میبیند، بلکه خوبی هاش رو دیگه متوجه نمیشه. امروز الان عرصه رسانه ما رو نگاه کنید، روزنامه های ما رو نگاه کنید، بعضی از روزنامه های ما، بعضی از جرائد ما، بعضی از رجال سیاسی ما، دیروز می‌دیدیم انقدر محبت یک کسی رو داشتن که هیچ خطایی از اون نمی‌دیدن، امروز فقط خطا می‌بینن. بعضی ها انقدر متنفر بودن، دیروز فقط خطا می‌دیدن، امروز هیچی رو نمی‌بینن. این هر دو باز از محور عدالت و انصاف بیرون اومدنه. اینا مسائل اخلاقیه. شما میگید آقا یک امام جماعت بیست جلو ما پشترش نماز بخونیم، شرطش چی هست؟ مگر بگید این که عدالت داشته باشه؟ این عدالت معناش این هست. ما روایت داریم از رسول مکرم اسلام، وجود نازنین پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه، حضرت میفرمان سید الاعمال الانصاف، به سید الاعمال الانصاف، آقای اعمال انصاف است. اگر کسی انصاف داشته باشن، اونجایی که یک کسی خطا کرد، کما و حقا به اندازش، اگر کار خوب کرد به اندازش. الان نسل جوان شما باشون سرکار دارید، واقعا نگاه میکنم میبینم گاهی یک کسی سیاه مطلق و گاهی یک کسی سفید مطلق، و این از عدالت و انصاف به دوره. بچه‌ام به فطرت نزدیک متوجه میشه. اون چی که اتفاق افتاد و امروز دارد متاسفانه اتفاق میفته در بعضی از محافل این است که ما از دایره تقوا متاسفانه خارج میشیم، از مدار تقوا خارج میشیم. اگه از مدار تقوا خارج شد همینه، یعنی وضع از این که دیدید اتفاق افتاد، خدای نکرده ممکن است بدتر اتفاق بیفته. حالا من به بعضی از اینها اشاره میکنم که شما عزیزان در اون حادثه ملاحظه کردید. امروز هم وقت بصیرته دیگه، بدون رو دروسی من بعضی از اینها رو اشاره میکنم، نمونه های قرآنیش هم همینجا تقدیم میکنم تا ملاحظه بفرمایید. یکی از حادثه هایی که اون روز اتفاق افتاد در مناظراتی که در انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتاد، من اون چرا که علنیه میگم، نه اون چیزی که پشت پرده است، چون پشت پرده تکلیف خودش رو دارن، اون که شما دیدید و در رسانه ها منعکس شده، این نه غیبت نه تهمت، همونیه که اتفاق افتاده و ملاحظه کردید. خب در یکی از مناظرات رئیس جمهور وقت آمدن، مثلا عکس زن کسی را آوردن ارائه کردن، بعد به او و به بعضی از شخصیت‌های مملکتی نسبت‌هایی رو دادن. من همون شب به بعضی از مسئولین زنگ زدم، گفتم این نسبت‌هایی که داده شد، این حرفایی که گفته شد، حکم شرعیش چی است؟ قویگن بعضی‌هایی که مو رو از ماست می‌کشیدن بیرون، متأسفانه قویگن بعضی از اینها گفتن که نه چه اشکالی داره، توی مناظره انسان آزاد از هر چی میخواد بگه. مثل همین که تو آمریکا دیدی ترامپ با اون هیلاری کلینتون چه کردن با هم دیگه. بعد مقام معظم رهبری عین جملهشونه، من عین جمله ایشون رو میگم، ایشون فرمودن که اتهامی که اثبات نشده بیانش در پشت بلندگو و در ملأ عام حرام است قطعا. ببینید وقتی یکی یکی دوست داره، خب من الان میخوام با آقای الف رای بدم، کاری هم ندارم، اصلا هر چه بدن بکند میخوام بگم کارش درست. کسانی که مقاله می نوشتن، مسائل فقهی رو مطرح می کردن، در اثر محبت نسبت به کسی آمده بهش، من زنگ زدم گفتم آقا شما درس خارج میرید، عالمید، مراجع رو درس خارج نقد میکنید، شما نظرتون چیه؟ گفت نه به نظر من اشکالی ندارم. یه چیز واضح. بعد مقام معظم رهبری فرمودن که خیلی این هم یه کار حرام است و نباید انجام بشود. حالا اینجا ببینید حکم اسلام بسیار دقیق. عزیزان دقت کنید، خانمای بزرگوار، آقایون معلم دقت کنید. حالا یه کسی یه کاری کرد، مثلا الان یه خانومی توی فرض بگیم توی اتوبوسی سواره، یا یه آقایی، یه خانوم یا یه آقایی توی اتوبوس راننده رو عصبانی کرد. بعد راننده عصبانی شد دیگه هم ول نمیکنه، اون رفته نشسته، این دیگه رها نمیکنه، هی برگشته داره با این دعوا میکنه، عصبانی شده، به قدری عصبانی شده که به قول امروزی هم خون جلوی چشش گرفته. بعد عصبانیت او باعث میشود که کنترل اتومبیل رو از دست میده، یه صفحه ایستگاه اتوبوس رو همه رو زیر میگیره. خب ما اینا رو میبریم محکمه. آیا اون کسی که عامل عصبانیت این آقای راننده بوده است حکم قتل براش می‌نویسن؟ هیچ محکمه اینجور نمیگه. یه خانومی بعد حجاب توی خیابون، بنده دارم رانندگی میکنم، حواسم میره به اون، نعوذ بالله، بعد میزنم دو نفر رو میکشم، آیا به اون خانم اخلاقا بله ممکن است یقش گیر باشه، اما به لحاظ حقوقی و فقهی آیا او رو میگن او قاتل بوده؟ هیچ محکمه این رو نمیگن. بله مسبب بوده، اکاش این کار رو نمیکن، اما حالا که کن این دیگه قتل نمینویسن براش. بعد رئیس جمهور وقت آمد این مسائلی رو مطرح کرد، این آقا عصبانی شد. خب این به شما بدی کرد، با شما ناراحتی ایجاد کرد، ناراحتی که او ایجاد کرد چه ربطی به اسلام داره؟ چه ربطی به رهبری داره؟ چه ربطی به نظام جمهوری اسلامی داره؟ دقت کنید. بعضی ها همون روز گفتن آقا توی مناظره که حلوا پخش نمی‌کنن، یکی گفت زدی ضربتی، ضربتی نوش کن، اما به همونی که زده بزن. گناه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدن گردن مسکری. ما داشتیم کسانی رو که دقت بکنید، داشتیم کسانی رو که یک مورد باطلی رو دیدن، بعد بندر دیدن، شما هم دیدید. ما الان داریم بیدیم تو خیابون یک کسی به روحانیت حرف میزنه، فوش میده. بعد من برمیگردم میگم ایرانی ها همه همینن، مردشون همه شون رو برای هیچ کدوم به درد نمیخورن، مثلا فلانه. چه ربطی به ایرانی ها داره؟ این آقا بد گفت. مسلمان ها همینطوری هستن. آیا او چون مسلمان بود این حرف بد رو به من زد؟ یا چون از اسلام خارج شد این حرف رو زد؟ این خیلی نکته مهمیه. بحث حقوقی دارم میکنم. ببینید یک کسی به من سینایی بد گفت. نباید هم میگفت سلم نا فرض اصلا هم نداشته به من بگه، کارش حرام مطلق مشخص. آیا من به بهانه اینکه او یه حرف بدی به من زده و این حرف رو به شخص من زده و یه حرف شخصی زده، خودش هم شخصا این خطا رو کرده، میتوانم کل نظام جمهوری اسلامی رو ببرم زیر سوال؟ آیا میتوانم از قوانین جمهوری اسلامی ایران تخطی بکنم و راه رو باز بکنم برای قانون شکنی؟ اینا الان داره اتفاق میفته. یه کسی میره یه جا معامله بکنه، سرش کلا میذاره، بعد میاد میگه آقا مملکت رو میبینی؟ آه این مملکت اسلامی مون. آقا به مملکت چه ربطی داره؟ یکی از بزرگان نظام ما در تقریبا اواسط انقلاب که یادتونم هست بهش اخباری رو میرسوندن، میگودن آقا توی زندان ها مثلا بیجا زدن در گوشه این نفر، ممکنه من زده باشن، هیچ کس این رو نمیگرد که من نزدن، ممکن است اتفاق افتاده باشه. بعد ایشون میمد مناظره میکرد و میمد مصاحبه میکرد، میگو الان از زمان شاه بدتر شد، یعنی کل حیثیت نظام اسلامی رو میبرد جسون. در حالی که میشد این رو حتی اگر مسئله شخصی بود میشد حلش کرد. ملاحظه بفرمایید، ببینید آیه قرآن چی میگه. بله یه کسی بد کرد، اما بدی او رو میشود خوب جواب داد. آیه رو بخونم براتون حاج آقا هستم، اگر هر جاش نمیخورد به این قضیه بفرمایید ما حرفمون رو پس بگیریم. آیه قرآن میفرماید که بله ولا تستوی الحسنه ولا السیئه، کار بد و کار خوب یکی نیست. ارفع بالتی هی احسن، کار بد رو با خوبی جواب بدید. چرا؟ ببینید کاملا داره دلیل رو میگن. میفرماید به خاطر اینکه فاذا الذی بینک و بینه عداوه، زیرا کسی که بین تو و او دشمنی صورت گرفته در مناظرات ریاست جمهوری، بد شدید با هم، دعواتون شده. اگر تو خوب برخورد کنی، بدی او رو با خوبی خود جواب بدین، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، با هم دوست میشید، صمیمی میشید، مشکل هم حل میشید. میآمدن به مادر امام حسین، مادر امام حسین معصوم بود عزیزان، حجت بوده بر 14 معصوم. مادر امام حسین رو طرف جسارت میکرد. حالا اینجا آمد طرف به عکس زن شما رو نشون داد، نباید این کار رو میکرد. ما هم میگیم حرامه، هیچ کس زیر این کار رو امضا نمی کند. هر کس امضا بکند با ابتدایی ترین مؤلفه های دین بیگانه است که یه همچین امری رو فقط به خاطر مسئله سیاسی میخواد ماله بکش رو بگه هم شده. اگر این بود که امام حسین و پیغمبر و حضرت زهرا که این کارا رو نمی کردن، مگر حضرت زهرا ناموسداری نمی کرد؟ مگر پیغمبر ناموسداری نمی کرد؟ حتی اگر اون شخص آدم بدی باشه، کسی این کار رو امضا نمی کند. اما یه کسی بد کرد، بدی او رو امام حسین نیومد بگه شما چه امتی هستید، پیغمبر جد ما آب تو هوایی کنید، چه کسایی رو بارو برده، شما به درد نمی خورید، از شما من نفرین بر شما دور شدم. هرگز پیغمبر این کار نکرد، هرگز امام حسین این کار نکرد، هرگز سید الشهدا و امام مجتبی این کار نکردن. من یه نمونه تاریخی بگم. بزرگوارها آمدن منزل امیرالمؤمنین رو آتش زدن، به همسر او که دردانه نظام آفرینش بود آسیب رساندن. دقت کنید دشمن شناسی علی رو. حضرت امیر داشت بر میگشت از مسجد و از اون شدائد، این در تاریخ هست، برید ببینید. ابو سفیان او رو دید، آیات بعدی که خواهم خوند، ابو سفیان او رو دید، گفت علی جان تو قریشی، منم قریشیم. اینا یه عده تازه به دوران رسیده هستن، امروز شمشیر بکشیم و کمکت میکنیم. ببین بنده در انتخابات حتی به هم اجهاب شده، به هم ظلم شده، قبول، قطعا به امیرالمومنین ظلم شده بود، قطعا به حضرت زهرا سلام الله علیها ظلم شده. ظلمی که با این ظلمهایی که به ما میشه اصلا قابل مقایسه نیست، بزرگترین ظلمهای تاریخ به اینها شد. اما امیرالمومنین ببینید دست به دشمن نداد. چی گفت؟ فرمود تو خیر ذهنت نیست و خیر در دلت نیست. تو نه، دلت برای اسلام نسوخته، دلت برای منم نسوخته، تو میخوای نابود کنی اسلام. خب به شما توهین شد، قبول، شما چرا با دشمن دست میدی؟ چرا با کسی که 17,000 شهید ترور ما از او داریم، نزدیک 500,000 شهید و جانباز فقط تو دفاع مقدس از او داریم، کسی که 50 سال هر خیانتی شد به این مملکت توسط او شده، آیا تو میخوایی به حقت برسی ولو دست به شیطان بدی؟ دست به شیطان بدی؟ میخوایی با شیطان هم دست بشی تا به حق خودت برسی؟ این فتنه است، این فتنه است. الان بعضی ها نمیدونم، من از شما سوال میکنم، اگر سید الشهدا علیه السلام این همه بهش ظلم شد، خب تو گودال قتلگاه نعوذ بالله، نستجیر بالله، نستجیر بالله، نستجیر بالله، تو گودال قتلگاه میفرمود که مثلا ایشون بگفتش که چه امت بدی بودید، چه پیغمبر بدی بود، چه میراث بدی گذاشتم، شما با ما چه بد کردید. به او بدی کردم، اما او از این امتحان، ببینید از اون امتحان حق رو زیر پا نگذاشت. این خیلی نکته مهمیه. خب شمر بد است، یزید بد است، ابو سفیان بد بود، تو با پیغمبر چیکار داری؟ شما با امام حسین چیکار داشتیم؟ یه قضیه اتفاق افتاد، عکس ها رو چرا آتیش زدید؟ اسم ها رو چرا ناسزا گفتید؟ چرا با کسی نشستید که او نه دلش برای تو سوخته نه با اسلام تو موافق است؟ ببینید آیه قرآن، سوره، این آیه که خوندم سوره فصلت بود، آیه 34. این آیاتی که میخونم و تقدیم میکنم خدمتون آیات سوره مائده است و خیلی دقت کنید، خواهش میکنم. آیات 51، من دیگه چشمام هم یه طوری است که این چیز رو خیلی به سختی میبینم، براتون میخونم آیات رو، ملاحظه بفرمایید. میفرماید که خیلی دقت کنید، میفرماید فتر الذین فی قلوبهم مرضون، و دیدید کسانی را که در قلبهاشون مرض بود، مریضی بود، این مریضی بعدن معلوم شد. یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، شاید آمریکا آمد و حاکم شد و بالاخره به قدر قدرتی و اومد رسید به اسلام، زد کنار دولت رو و حکومت رو. فاصل دوان یعطی بالفت او امر من انده، چرا توجه نمی کنی که شاید این سمت پیروز شدن، حزب‌الله یا پیروز شدن، اون کار تو، ارتباط زیر آبی تو با دشمن به ضرر تو تمام می شود. بعد نگاه کنید چی میگن، فیوس به او علاما اثر روحی انفسهم نادمین، بعد پشیمان میشین. یه استدلال عقلی کرد. بعد آیه بعد رو نگاه کنید، و بعد و یقول الذین آمنوا هؤلاء الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم انهم لمعکم. یه دی آمدن و گفتن آقا، منافقین گفتن آقا ما با شما هستیم، ما با شما هستیم، شما با اونا دوست شدیم. حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، زمان جنگ خوب بودی قبول داری، زمان انقلاب خوب بودی قبول داری، بعد انقلاب هم خوب بودی قبول داری، اما حبطت اعمالهم، الان یه کاری کردی حبط شد همش. فاصبحوا خاسرین، مگر کم بودن؟ زبیر مگر کم جنگیده بود؟ مگر طلحه کم جنگیده بود؟ مگر اینا در رکاب اسلام نبودن؟ چرا؟ اما با دشمن که دست دادی هر بهتر. اون کوزه ای رو که با اشک چشم خودت پر از اثر کرده بودی الان زدی شکستی، ریخ همش از بین رفت. بعضی ها میگن آقا خود اینا بزرگان جبه و جنگ بودن، قبول، تا اون موقعی هم که بودن ما دستشون رو میبوسیم، اما امروز یک کاری کرد، هر بزد اعمال حد کرد، اینها رو از بین برد. خیلی سریع میخوام به این آیات زیبایی که امروز ما رو مشخص میکنن، بعد میبرماد یا ایوه الذین آمنو، خیلی آیه عزیزان، خیلی دقت کنید، خواهش میکنم، به همه تونیم برمیگرد، به همه مون، به من، به شما. یا ایوه الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله به قوم یحبونهم و یحبونهم اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین اعزتن علی. میگه شما درست عمل نکردید، خداوند متعال شما رو میبرد، قومی رو میآورد که اونهایی نشانه رو دارن که با مؤمنین مهربانن، اعزتن علی الکافرین، با کافرین سفت و سخت برخورد میکنن. امان نامه میاره، میگه لعنت به خودت و امان نامه، من اگر بی امان بمونم روی کره زمین به تو دست راز نمی کنم، با تو هم کاسه نمیشه. اشتباه اینجا بود، اشتباه اینجا بود که بعضی این با رفتن گفتن حالا ما آنتن ایران رو نگاه نمی کنیم، بریم ماهواره نگاه کنیم، از اونا خوراک بگیریم، اونا از اینا بهتر. آیا میگرد ما میریم کسانی رو میاریم که اینها اینجور هستن؟ یعطی الله، یا و قوم یحبون ها، کسایی رو میاریم که خدا رو دوست دارن و خدا اونها رو دوست دارن. یجاهدون فی سبیل الله و لا یخافون لومت دائم، سرزنش ها رو طاقت میارن و نمی ترسن. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله واسع علیم. بعد این آیات باز خواهش میکنم درجه ببرمایید. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون و من یتولى و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. کسانی که نماز میخونن، روزه میگیرن، با خدا ولایت مدارن، اینها حزب الله هستن. آخرین آیه که تو این بخش تقدیمتون میکنم ببینید، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا، نگیرید کسانی که دین شما رو مسخره میکنن، قرآن شما رو آتیش زدن، به ولایت فقیه شما خندیدن، به دین شما رو مسخره کردن، از اینا دوست نگیرید، با اینا عکس نندازید، با اینا هم پیاده نشید. آیه قرآن لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء. لا تتخذوا اولياء، از اینا دوست نگیرید، با اینا شب جلسه نگذارید. جلسه رو داشتن، گفتن ما به رأیمون برسیم ولو با اینها بنشینیم. آیه داره نشینید با اینها. بعد میبرمد و تقو الله من کنتم مؤمنین، تقوا پیشه کنید. اگر ایمان دارید به خدا بسپرید کار رو و از راه غلط نرید. بله و ادام ناغیتون این از سلات فقص، بله اتخذوها حضوبن و لعبن و اندهم قوم لا یعقلون یا اهل الکتاب. بعد این آیات دیگه همین موارد رو دارد که بسیار مهم این مسائل رو مطرح کرده است. ببینید آیات قرآن واضح و شفاف دارن میگن به شما ظلم شد، بله، اما با دشمن دست نده، با دشمن دست نده تا به حق شخصی خودت برسی، ولو دین برد زیر پا. شما الان رفتید توی اداره کار تو رو انجام ندادن، اومدی بیرون، بگو این آقا بد بود، نگو جمهوری اسلامی بد بود. امروز یک شجره طیبه هست رو کره زمین، بقیه هم میوه مسموم دارن، هم اون عناصر تشکیل دهندش مسموم است. حتی اگر لبنان رو شما میگید، لبنان یک سومش دست حزب الله، مجلس دارد، پارلمان دارد، ریاست جمهوری دارد و مثلا قوه قضاییه، یک سومش دست شیعیانه، بقیهش دو سومش دست دیگرانه، مسیحی ها و سنی ها. خب تازه اون یک سوم حزب الله لبنان سید حسن نصرالله، که سید حسن نصرالله عزیز ما در مقایسه با مقام معظم رهبر اصلا قابل مقایسه نیست، شاگرد اوست. یک کشوری که شجره طیبه است تو اینم داری میبری زیر سوال، فقط در اینکه به تو یه دونه ظلم شده، بد شده، یه صلوات ختم فرمود. ما باید توجه داشته باشیم، مثل امیرالمومنین ابو سفیان آمده حقشو بگیره، میگه نه، اگر قراره به حق شخصیم برسم با تو نمیخوام، با تو نمیخوام. الان نامه بدم بگم مثلا آقای سینایی، آقای مثلا فلان، آقای بهمان، شما تو شهرداری رفتین پایانکار بهت ندادن، بیا مثلا اسرائیل اینجا یه نمایندگی زده، هر کی بیاد مراجعه کنه ما میریم حقشو میگیریم، پول میدیم میریم میگیریم حقشو. وقتی عراق حمله کرد به کویت، کویت رو گرفت، امیر کویت رفت سازمان ملل، فرار کرد، در رفت، رفت سازمان ملل، بعد پشت تریبون رسمی سازمان ملل قرار گرفت، بعد این جمله رو گفت، گفت ما برای این که به کاخمون برگردیم حتی اگر شده به شیطان متوسل بشی متوسل میشیم. فرق ما با اونا اینه، ما قرار نیست برسیم، ما امتحان داریم پس میدیم. این دنیا یه روزی به دهروی یومان، ده دو روز، یومون علی یومون لنک، یه روز به نفع توست، یه روز بر علیه توست. قرار نیست که به خاطر اون تمام انبیا و اولیا و اسلام رو زیر سوال ببری. فردا ما 29 اردیبهشت امسال انتخابات خواهیم داشت، باید حواسمون باشند. من براتون حدیث میخونم، ملاحظه بفرمایید. اگر کسی بنده رو قبول ندارید، شما این روایت هایی که امام نقل کرده در 40 حدیثش رو براتون میخونم، نگاه کنید ببینید چی میگد امام. میفرماید که پیغمبر اکرم ان محمد ابن الحسن فی المجالس ان ابوذر، ببین ابوذر میگه ان النبی علیه الصلاه والسلام، گوش کنم خانوما و آقایون، فی وصیت له، پیغمبر به ابوذر میگه، میگه یا ابوذر ایاک بر غیبه، دوری کن از غیبت ابوذر، فان الغیبت اشد من الزنا، غیبت از زنا بدتر است. ابوذر تعجب کرد، گفت ولی مذاکه یا رسول الله، چرا اینطوریه؟ چرا غیبت از زنا بدتره؟ ما اصلا باورم نمیشه. قال لان الرجل یزنی فیتوب الی الله فیتوب الله علیه، یکی زنا کرد توبه میکنه خدا میشه قبول میکنه. والغیبت لا تغفر حتی یغفرها صاحبها، اما غیبت پذیرفته نمیشه توبه تا اون کسی که غیبتش کردی رضایت بده، و اونم نمیده. روز قیامت بگه دست برمیداره، در به در دنبال یه ذره ثوابه که از آتش جهنم نجات پیدا کنه. به مراتب سخت‌تر است. مگر به همین سادگی؟ من معذرت میخوام خانم آقایون، شما رو به حضرت عباس خورده نگیرید. من اگر از کتاب 40 حدیث امام خمینی نبود نمیخوندم براتون، نمیگفتم. ببینید این کتاب 40 حدیث امامه. به خدا این حدیثی که دارم میگم، اگر دیده باشید تو نامه‌های دیگه هم امام این حدیث رو ذکر کرده، بسیار ترسناکه. بعضی ها فکر میکنن غیبت نقل و نباته، مثلا بحثای سیاسی میشه مجوز داریم نسبت به هر کسی هر چیزی بگیم. روایت از همین حدیث 19 40 حدیث برید نگاه کنید، امام از پیغمبر دارد نقل میکنه. خیلی معذرت میخوام ببخشید، من این حدیث رو میخوام بگم، حدیث بسیار تکون دهنده است. میفرماد زعما، گمان میکند حلال زاده از کسی که غیبت برادر مؤمنش رو میکنه. حدیث 19 امام تو 40 حدیث برید نگاه کنید. من توی جلسه بودم، بحثای سیاسی بود، همین کارگروه سیاسی، یا آقای را آوردن برای تبیین تفکرات شهید مطهری. شروع کرد به این گفت، به اون گفت، به این تهمت زد، به اون اتهام زد، به این یکی چیز کرد. بعد آخرش گفتش که خب من 3-4 تا غیبت داشتم، یه 2 تا تهمتم بزنم برم از حضورتون. من یه همین سادگیه، اگه دست بردارن از سرمون تو قبر قیامت که خیلی خوب بود. اینا بازیه، اینا که تو سیاسته اینا بازیه، اما غیبت حقیقته. یعنی من تو رو میگیرم اون دنیا. دو روز دیگه انتخابات، ما تو انتخابات مگر مجوز داریم پشتر هر کسی هر چی خواستیم بگیم؟ تو همین حدیث حضرت رسول با ابوذر صحبت میکنه، ابوذر میگه که یا رسول الله اگر در اون شخص این صفت باشه، حضرت میفرماد اگر باشه غیبت، نباشد که تهمته. نباشه که تهمته، دروغ خیلی بدتر. امروز مقام معظم رهبری شنیدید در صحبتهایی که داشتن، اون امام امیرالمؤمنین ما، این امام عزیز ما براتون سند آوردن، اینم مقام معظم رهبری. مقام معظم رهبری در مواجهشون با مثلا افرادی مثل احمدی نژاد که اخیرا رفته بود پیششون، ایشون فرمودن که یه آدم، من نمیدونم کی اینجا نشسته بوده، نوشته که اینطور که شما میفرمایید حق با موسوی بوده. همه این حرفای من این بود که حق با موسوی بوده، یعنی اگر سواد خوندن و نوشتن آدم داشت. من دارم بگم اگر کسی حقی ازش ضایع شده، برای گرفتن حقش نباید با شیطان دست بده. اینم آیه هاش، منظورم هم آیه موسوی بود. سابقه جبهه و جنگش هم خدای نکرده اگر بر نگردد حبس میشه، اگه بر نگرده خدای نکرده، هنوز که پروندهش بازه. ما هم عجله نداریم برای جهنم رفتن کسی، پرونده تو هم بازه، پرونده من هم بازه. این هم یه نسبت دروغ محض که به من دادین آقا. حالا هر کی میخواد باشه، من چه میدونم، احتمالا خودی هم هست، ولی میگم دروغ. من الان 45 دقیقه دارم، بله 39 دقیقه دارم صحبت میکنم، یه دقیقه شو از احمدی نژاد گفتم، 38 دقیقه شو دارم جرم آقای موسوی رو میگم که ایشون برای اینکه به حقش برسه قانون رو زیر پا گذاشت، برای اینکه به حقش برسه با رادیوهای بیگانه مصاحبه کرد، و این کم جرمی نیست. ما خوشحال نمیشیم کسی بره جهنم، والله خوشحال نمیشیم. الان هم اینو نمیگیم، مقام معظم رهبری در ایام انتخابات سال 88 از ایشون به نیکی یاد کرد، از آقای موسوی به نیکی یاد کرد. ببینید گوه ایشون سالها همکار ما بوده، الان در ورطه امتحان قرار گرفته، برای اینکه به حق خودش برسد نباید قانون رو بشکنن، الان برای اینکه به حقش برسد نباید میدان رو از نیروی انتظامی بگیرد بدن به کسایی که به امام حسین توهین میکنن. خب احمدی نژاد بد کرد، امام حسین چه گناهی کرد و احمدی نژاد بد کرد، خانواده شهدا چه گناهی کرده بودن؟ شما دیدید مقام معظم رهبری یک کلمه از طرفای دیگه مناظره دفاع نکرد، حتی یه سری اینجوری جملهش، من عینا جمله آقا رو دارم میگم، شو برادر یکی آمده توی مناظره به رئیس جمهور رسمی کشور داره نسبت دروغ میدن، این وریان بدتر از اونا، دیگه وارد جزئیات نشو. خب یه اشتباهی من کردم، تو هم کردی، قبول کنیم، هر دو طرف قبول کنیم، بیایم بنشینیم، هر دو قبول کردیم. من عرضم چی بود اولش؟ گفتم حب و شیومی و یوسن و بغض و شیومی و یوسن. آقا اصلا ایشون به ما بد کرد، آیا بدی او رو های او رو با هو باید جواب دام؟ اونم هویی که ربطی به اون نداره. خانواده شهدا چه گناهی کردن؟ بسیج چه گناهی کردن؟ اسلام چه گناهی کرده؟ شما اسلام رو بردی به خطر، داری نابود میکنی. اگر این انقلاب برگرده دیگه هیچ جای دنیا نیست که اسلام حاکم باشه. این گناه گناه کمی نیست. ببینید به خطر انداختن حاکمیت اسلام بنده دارم بحث حقوقی میکنم، بحث قانونی میکنم، نه الف نه به، من اصلا با هیچ کدومشون الحمدلله رب العالمین بی نیاز از کمک های افرادی هستیم که بقیه زیر بیرقشون رفتن. من دارم این رو عرضونم، میگم این نباید باشه، دست به اونها نباید داد، نباید با دشمن دست داد برسیم به حق شخصیمون، بعد حق اسلام بره زیر سوال، اسلام زیر پا نابود بشود، این نباید اتفاق بیفته. فردا که انتخاباته کسی حق نداره غیبت کسی رو بکند به بهانه این که بگن بله چون انتخابات ریاست جمهوری هستش ما حق داریم غیبت بکنیم، و الا مشمول این احادیث و روایات هستید شما. اون آقا اومد صحبت کرد، بعد گفتش که خب حالا چند تا غیبت داشتید دوتا هم تهمت بزنید. مگه به همین سادگیه؟ چه فرقی میکنه انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران با آمریکا که هر چی خواستن به همدیگه نسبت دادن؟ ارزش‌های اخلاقی کجا رفت؟ حقوق اسلامی کجا رفت؟ صحبت سر این است. بنابراین اونی که ما رو به زمین زد و متاسفانه دچار یک بحرانی شدیم در جامعهمون بی‌تقوایی ما بود. و الان تحلیل سیاسی غربی رو بلدید شما، منم بلدم، اما تقوا نبود. طرف از یکی بعدش میاد به خودش اجازه میده هر چی میخواد در مورد او بگه، و از یک کسی خوشش میاد هر کی در مورد او بد بگه ناراحت میشود، میرنجد، یه هر دو غلط. و اشخاص میان و میرن، خواهران برادران، ماییم و عمل خودمون، ماییم و نظام جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی عبارت امام رو ملاحظه کنید توی وصیت‌نامه‌شون میفرماید این نظام اسلامی پرچمیست که همه انبیا و اولیا به خاطر او جانش رو دادن. بعد شما این پرچم رو میخواید بکشید پایین، یه پرچم دیگه بره بالا که تو به حقت برسی، حالا برفرض تا اگر حق باشه، این که نمیشه که. و امیرالمومنین اینجور نبود و امام مجتبا اینطور نبود و سید الشهدا اینطور نبود و امام خمینی اینطور نبود و مقام معظم رهبری امروز اینطور نیست. مقام معظم رهبری به آقای احمدی‌نژاد آمد پیش من، از من مشورت خواست، من گفتم سلام نیست شما بیایید. بعد عبارتش رو دقت کنید، گفت یه برادر مؤمن از آدم مشورت میخواد، ما مشورت دادیم. گفت برادر مؤمن، نگفت فاسق فاجر. چرا بعضی ها فوری شروع میکنن و هر که حرمت میکنم به افراد. بعد این سمت هم گفت با اینی که رفتن مذاکره کردن اینا آدمای متدینی هستن، من دیانت اینا رو امضا میکنم، گرچه هم عقیده نبودن، من خوشبین نبودم به این مذاکره، اما متدین، ناموسش رو حراج نکن، دینش رو حراج نکن، حیثیت او رو حراج نکن، اون زحمتش رو کشیده، اما این اندازت دستش برمی آمد. تا اونجا که تونسته تلاشش رو کرده، نظرش هم این بوده، نظر او هم به عنوان کارشناس، بعد اون میره کارشناس دیگه میاد نظر دیگه ای دارد، خب او با اون میره اونجور. ببینید تعبیر مقام معظم رهبری بصیرت یعنی این عزیزان. الان تا اون میگی هم میگن آیا ما برای دفاع از رهبری میخواییم به اینا فوش بدیم، این ما خدا آقا فوش نمیده، چرا جامعه فوش میده؟ آقا هر دو گروه دیانتشون رو قبول دارن. وقتی یک کسی متدین است، جانش، مالش، ناموسش محترم است. اگر ستر عورتش بکنی غیبت است، اگر چیزی که انجام نداده به اون نسبت بدهی تهمت است. حکم تهمت و غیبت رو هم خوندم برات. دست از سر انسان بر نمی‌دارد این موضوع. مدام بر شما با، بر ما با، به پیروی از قرآن، به پیروی از مراجع تقلید، به پیروی از علمای ربانی، نه به پیروی از رادیوهای بیگانه. رادیوهای بیگانه و ماهواره ها علاقه مند به اینن که بین ما عداوت باشن، بین ما دشمنی باشن. بنده شما رو قبول ندارم، سلمنا، خب قبول ندارم، اما خب دوستیم، رفیقیم. زن شما، پدر شما، مادر شما، بچه شما، مال شما در نزد من محترم است، من به او احترام قائلم. بنده همسلیقه شما نیستم، شما منو قبول ندارید، باشه، اما به زن و بچه من چیکار دارید؟ به دین من چیکار؟ چرا چوب حراج میزنید به همه جا؟ مردم عزیز، با بارها با هم نشستیم صحبت کردیم در صدا و سیما و اینها، مردم گفتن آقا ما انسان ها، ایرانی ها مهربونن، اما متاسفانه در بعضی از مسائل سیاسی خیلی نامهربون با هم برخورد میکنیم، خیلی با هم دیگه تند برخورد میکنیم، تندی که اسلام امضاش نمیکنن. اشد و علی کفار رحما و بینهم، با هم دوست باشیم، با هم مهربون باشیم، بگید آقا من نظرم این نبود، بنده نظرم این نبود، آقای الف رای بیاره، اما آورد و ما بهش احترام کنیم. تا زمانی که قانون اساسی از اون حمایت میکند، ما هم از اون حمایت، ما به او احترام میگذاریم. عرضم تمام. مقام معظم رهبری فرمودن که این که ما اگر هم نظراتمون با هم یکی نیست، ایشون فرمودن که من معیارها رو گفتم، اونی که من سراغ دارم آقای الف این معیارها رو داره، ممکنه شما شناخت کسی دیگه ای باشن، کسی دیگه ای رو به نظر نماد این آقا مصداق اون معیار هاست، من هم به نظر اومد این آقا مصداق این عبارت هاست و این مسائل هست، بایدم رأیمون رو دادیم. چرا دیگه دشمنی؟ چرا حد که حرمت؟ این خیلی مهم است. اون دوستی ها، رفاقت ها و انسجام و اتحاد باید در جامعه اسلامی حفظ بشن و این نامهربانی ها برود کنار. انشاءالله، انشاءالله صبح امید نزدیک است و این ثمراتی که به برکت خون شهدا به نظام ما مترتب شده است، عزیزان اینها نه صدقه سری من بوده نه شما، خداوند متعال به برکت شهدا، خانواده های شهدا، امام و جانبازها این نظام رو دارد حفظ میکنه و انشاءالله برکاتش رو خواهید دید. همین امروز من تو اخبار نگاه میکردم، ملاحظه بفرمایید، میگفتش که نوشته بود، زیر نویس زده بود، نوشته بود که دقت کنید، نوشته بود 10% چند دهم درصد نرخ بیکاری بوده سال 93، امسال شده 12.5، یعنی 2% نرخ بیکاری رفته بالا. با مقداری که دولت سعی کرده، اشتغال زایی کرده، جزو 5 کشور اول دنیاست. اما کافی نیست. ببین اما کافی نیست، یعنی اون ثمراتی که بوده است، مگه همین کاخ جوانان نبوده؟ مگه همین خیابونای ما نبوده؟ مگه ما نبودیم زمان شاه رو ندیدیم؟ این نظام اسلامی برکات بی‌نظیری داشت، بی‌نظیر در طول تاریخ. بنشینیم در موردش صحبت کنیم. اگر خدای نکرده عداوت و دشمنی حاکم بشوند، بعد شما میبینید نه رهبری میتونه دیگه مدیریت بکنه، نه شما، نه تربیتی چی، همه از بین میرن. بزرگترین معروف فردی توحید است و بزرگترین معروف اجتماعی اتحاد و انسجام و یکپارچگی است. اگر تفرقه توی جامعه بیاد، امیرالمومنین رو تو محراب فردش رو میشکافن دیگه، نه کاری از دست تو برمیاد، نه کاری از دست ما برمیاد. مقام معظم رهبری بارها این رو فرمودن، فرمودن امروز بدترین منکر ناامید کردن مردم از جمهوری اسلامی است. شما به من بدی میکنید، من نباید جمهوری اسلامی رو ببرم زیر سوال. من به شما بدی میکنم، شما نباید جمهوری اسلامی رو ببرید زیر سوال. جمهوری اسلامی داره زحمتاشو میکشه، شما دارید زحمتاتونو میکشید. واقعا قشر معلم، واقعا قشر کارمند، واقعا قشر دانشجویان ما، روحانیون ما، مگر زحمت نمیکشن؟ این همه آدم خوب برام زحمت میکشن. بعد حالا یه کسی یه جایی خبط کرد، بعد شما نظام اسلامی رو میبرید زیر سوال. این کبیره است، گناه بزرگی است. و شما مردم و شما معلمین عزیز در مدارس، عزیزان مورد اعتماد بچه ها هستید. حالا داری تو خیابون میای، جای پارک گیر نیوردی، خدای نکرده یه کسی هم به شما توهین کرد، اینو سرایتش ندید به نظام جمهوری اسلام. یه نفر بد کرد، بد گفت، بعدش باید بررسی بشه، باید محاکمه بشه. بنابراین ماحصل عرض بنده این بود که طبق آیات قرآن کریم یک خط کوچکی شروع شد، یک خطای کوچک. این خطای کوچک در اثر تنفر و در اثر بغض به اینجا انجامید که یکی عده‌ای از ما، ببینید از ما متاسفانه با دشمن دست دادیم و با دشمن هم پیاده شدیم. و این دومی گناه کوچکی نیست، خیلی کار خطرناک. اگر ابعادش رو من براتون بگم، خبرها رو بگم براتون، اخباری که هست بسیار خطرناک. شما الان میبینید سوریه رو، شما حلب رو میبینید، شما بقیه جا رو میبینید. خدای نکرد اگر این نظام اون انسجام خودش رو از دست بده، مثل مور و ملخ میریزن سر ما. بعد اون موقع میخواییم ببینیم چپ میمونه یا راست میمونه، هیچکی نمیموند. امروز مقام معظم رهبری این کیان اسلامی رو دو دستی گرفته داره حفظش میکنه. اگه نباشه خدایی نکرده. ببین یه کسی به من بد گفت، قبول، بدگویی او رو من با دشمن دست دادم، این خیلی خطرناکه و این امتحان بزرگیه. به خدا پناه میبریم از این که خدای نکرده ما مورد امتحان قرار بگیریم، شما ها مورد امتحان قرار بگیرید و ما ها اینجوری عبرت بشیم برای دیگران. البته من دعام این است و به شما ها توصیه‌ام اینه، ما دعا میکنیم انشاءالله اینا برگردن. شما الان حسابشو بکنید. به من گفتن 10 دقیقه، 10 دقیقه هم تموم شد. ببینید الان بهترین شکلش این است که خود این آقایون که از دامن نظام رفتن یه بیانیه بدن، بعدم بپذیرن. ببینید بپذیرن. یه کسی که نادمه فاسبه خاسرین، دیدید دیگه آیه قرآن، بپذیرن بگه آقا یه کسی به من بد کرد، من چکشو به نظام زدم. یه کسی به من بد کرد، من چکشو به امام حسین زدم. یه کسی به من بد کرد، من چکشو به رهبری زدم، رهبری چه گناهی کرد و اشتباه کردیم، اونا کلا سر ما گذاشتن. آخرین جمله خاطره باشه، یکی از مسئولین نظام بچی همین معلول اسم ببرم میشناسید، از مسئولین نظام بود، نماینده مجلس بود. بعد تو یکی از داستانهای نظام یه مسئولیتی بهش سپرده شده بود، نمیخوام دیگه بگم وارد جزئیاتش بشم. یه نفر خبرنگار از انگلستان آمد به ایشون، شب گفت آقای فلانی شما اسناد و مدارکی داری، ببین اسناد و مدارکی داری که قاضی پرونده میخواد سر این آقای سینایی شما رو بکنه زیر آم و قاضی متاسفانه عادل نیست. گفت بله من همچین مدارکی دارم، این مدارکم دستم. بعد اون بهش گفت، اون بنده خدای حالا بنده غیر خدا اینجوری بهش گفت، گفت بیا من از تو ضبط تلویزیونی میکنم 12 شب، اگر یه وقت تو که این اسناد و مدارک داری کشته شدی یا آسیبی به تو رسید، من این پرونده رو برملا میکنم. ببین یا آدم عالم بزرگوار سابقه انقلاب، سابقه نظام، سابقه جبهه، سابقه زندان، طبق آیه قرآن به یه نفر مستشار فرستاده شده از انگلستان اعتماد کرد. ببین اعتماد کرد، این گناه کمی نیست. بعد نشست او دوربین آورد، بعدشون اینجوری شروع کرد گفتن، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، قاضی پرونده طبق این مدرک، طبق این مدرک نظام جمهوری اسلامی اینجوری 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 اینا رو ریخت بود دایره. حالا دقت کن، قرار بود اگر این کشته شد، اگر سرش کردن زیرا پرونده بره بالا، 7 صبح بی بی سی پخش کرد این مدارک رو، 7 صبح، یعنی 12 شب تازه فهمید چه کلایی سرش دارد. گفت این به من گفته بود اگه مردی من پخش میکنم، خب من که نگفتم به او پخش کنه، تازه فهمید داره بهش یه دستی زد. اما اعتماد به یک نفر انگلیسی، کسی که نه خدا میشناسد نه پیغمبر میشناسد، بعد میاد قسم میخوره به تو، میگه تو حالا بدگویی نظام اسلامی رو بکن، من قول میدم اگر چیزی شد بگم. 7 صبح بی بی سی پخشش کرد، تلویزیون بی بی سی پخشش کرد، هیچی آقا رو گرفتن بردن زندان. گفت من نمیدونستم. خب تو آبروی نظام اسلامی رو بردی، چیزی رو که نباید پخش میکردی، بعدم اعتماد کردی به دشمن دادی، باز به دوست میدادی، میبردی بررسی میکرد، دادی به دشمن، دیگه هم نمیشه جبرانش کردیم. اینا تجربه هایی است که ما در نظام عزیز اسلامیمون ملاحظه کردیم و شما هم ملاحظه کردید. دینمون رو 2 دستی بچسبیم، شما هم دینتون رو بچسبید. 2 روز دیگه هم انتخاباته، ما 2 انتخابات قویاً شرکت خواهیم کرد و قویاً بحث و گفتگو خواهیم کرد، اما غیبت نخواهیم کرد. قویاً نظرمون رو میگیم اما تهمت نخواهیم زد. قویاً مسائل سیاسی رو مطرح میکنیم اما عداوت و دشمنی نمیکنیم. قویاً نقد میکنیم، میاریم کار کرده یک کسی رو میذاریم رو دایره، میگیم آقا این آقا این کار رو کرده، به نظر من این کار غلطه، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، اما فحشش نمیدیم. این بشه سیاست اسلامی. عالی از این پلشتی هایی که در کشورهایی که شما میبینید متاسفانه وجود داره. خدای به محمد و آل محمد قسمت میدیم که اون شهدای عزیز و مظلومی که در 9 دی و در حادثه سال 88 به دیار واقعی شتافتن و از این بعد عرصه ملک به سمت تو آمدن، همشون رو با شهدای کربلا محشور بفرما. بعضی از این بچه های نیرو انتظامی بسیج انداختن تو سطل آشغالی سوزوندن، روا بود این اتفاق بیفته. بعد هم دیگه نشد برای این حتی مراسم بگیرن، انقدر نظام ملتهب بود. یه درم اونور بردن، اونور هم همینطور یه جوانی رو تحریک کردن فرستادن تو خیابون. اگر میفهمید کلا سرش رفته نمی آمد، ولی نمیدونست. بعد اونی که تحریک کرده خودش الان تو انگلستان داره راحت میچرد، بعد اینو فرستاد توی مینا. اینا هم از اینا هم. بعد بعضی ها داغدار شدن توی این قضایی. خدای به محمد و آل محمد به ملت ما در گذر از این فتنه ها و ابتلاها توفیق روزافزون مرحمت بفرما. به دولت مردان ما، به معلمین ما، به کسانی که در این نظام عزیز اسلامی دارای مناصبی هستند، در شهرداری، در دولت، در نیروهای نظامی، انتظامی، قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه، مخصوصا مقام معظم رهبری، در خدمت به اسلام و مسلمین و به این مردم شایسته بهشون توفیق بیش از بیش مرحمت بفرما. اونایی که به اسلام و مسلمین خدمت میکنن مثل مقام معظم رهبری، مثل بعضی از مسئولین ما و مردم عزیز ما، شما عزیزانی که در این مسیر دارید گام برمیدارید، در پناه امام زمان از همه بلایای ارضی و سماعی حفظ بفرما. دشمنان اسلام و مسلمین، آمریکا، اسرائیل و آل سعود عنود که هی داره تزریق میکنند که خدای نکرده این کشور به درگیری منتهی بشود امورش، و کسانی که در داخل به این مردم خیانت میکنند، به اسلام خیانت میکنند، شرشون رو از سر مسلمین کوتاه بفرما. به محمد و آل محمد قسمت میدیم فرج مولامون امام زمان علیه السلام تعجیل و تسریع بفرما. بار دیگه میگم من نمیدونم یاد داشت و کی داده بود، ولی به هیچ عنوان نظر من این نبود. نظر صریح من این است که آقای احمدی نژاد در قضایای 88 خطا کرد، اون مسائل رو مطرح کرد، اما خطای او رو ربطی نداشت، به شخص بود. حالا اگر هم خطای قانونی بود، آقای میرحسین موسوی، آقای کروبی و منطبعشون نباید با دشمن همکاسه می شدن. اگر بشوند که شدن و اگر توبه نکنن حبطت اعمالهم. اینا اعمالشون حبط می شود، سابقه سیاسی و خدماتی هم که در گذشته داشتن از بین می روند، و این در ردیف بزرگترین گناه هاست که قرآن مطرح کرده. دیدید؟ گفت لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. اگر اولیا بگیرید شما از اونا هستید، شما هم از اونا هستید، شما میشید یهودی، شما میشید نصرانی. این آیه قرآن بود، من خوندم برات. و البته هر کسی جرمش به اندازه خودش باید بررسی بشود و طبق این روایت هایی هم که خوندم نباید منجر به غیبت و تهمت بشود. خداوند متعال انشاءالله به همه تون توفیق روزافتون مرحمت ببرمد، و اگر من وقتی از شما ضایع کردم ازتون عذرخواهی میکنم. امیدوارم که به آیات و قرآن و اطرت بیش از پیش هممون انشاءالله پناه ببریم و از اونها بخواییم که راه رو به ما نشون بدن. صلوات ختم بفرمایید.